الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق ایروانی در این بحث بیع مالا یوکل لحمو برای اینکه حرمت وضعیه این معامله رو اثبات کنند به این آیه شریفه استدلال کردند: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. فرمودن که آیه نهی میکند از اینکه مؤمنین بین خودشون اکل مال به باطل داشته باشند، و این باطل در آیه شریفه اعم از باطل عرفی و باطل شرعی، چون یک بحثی هست که حالا انشاءالله بعداً به مرور در جای خودش مطرح میشه. برخی قائلن که این باطل در آیه شریفه خصوص باطل شرعی مراده، کثیری قائلن به این که باطل عرفی مراده، برخی هم میگن این عنوان اعم رو داره، اعم است از باطل شرعی و باطل عرفی. اگر به دست آوردن یک مالی از نظر عرف باطل بود، عرف بگه که این مالی که به دست این شخص رسید این هیچ استحقاقی رو نداره، مثلا افرادی که دارن در یک اداره کار میکنن، اگر برای اینکه کار یک کسی رو راه بیندازن با اینکه وظیفه قانونیشون هست این کار رو انجام بدن، اما اگر برای اینکه همون کار قانونی رو انجام بدن باز از مراجعه کننده یک پولی رو بگیرن، به عرف که میگیم، عرف میگوید این پول رو به ناحق از ما گرفت، عرف این رو باطل میدانه، ازش تعبیر میکنیم به باطل عرفی. و این رشوه هایی که این روزها در بعضی از ادارات اینها هست، این به عنوان اکل مال به باطل حرامه، عنوان رشوه فقهی رو نداره، چون رشوه فقهی فقط در باب قضاوت هست. در غیر باب قضاوت این پولهایی رو که میگیرن عنوان رشوه فقهی رو نداره، اما از مصادیق اکل مال به باطله. در چه صورت میتونیم بگیم که این از مصادیق اکل مال به باطله؟ در صورتی که این باطله در آیه شریفه را یا بگیم باطل عرفی مراده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اونی که در عرف عنوان باطل رو داره از اون طریق شما مال به دست نیارید، یا بگیم اعم از باطل شرعی و عرفیه. مرحوم ایروانی همین نظر رو دارن که این باطل در آیه شریفه اعم از باطل شرعی و باطل عرفی، و در عرف پول دادن در مقابل بول حیوان غیر معقول اللحم که حتی جواز شرب هم نداره، پول دادن در مقابل چنین چیزی رو عرف باطل میدانه. لذا از مصادیق اکل مال به باطل هست. از این راه میفرماید که این معامله معامله فاسدیه. در مقابل این نظریه ایروانی، خب برخی قائلن که نه، اصلا آیه شامل باطل عرفی نیست. به این بیان میگوین که و میفرماین این باء در کلمه بالباطل باء سببیته. آیه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراث. آیه میفرماید اسباب به دست آوردن مال دو جوره. درخی اسباب باطل است، یعنی باطل شرعیه. درخی اسباب صحیحه است، یعنی صحیح شرعیه. آیه میفرماید که مال اگر میخواید به دست بیارید، از راه اسباب باطله به دست نیارید. حالا اسباب باطله چیه؟ یعنی اون اسبابی که شر اونها رو باطل کرده. اسباب باطله مثل قمار، مثل قصب، مثل سرقه. این اموالی که از راه اسباب بیع منابذه، در کتاب البیع خوندید، بیع الحساب، بیع منابذه، یه بیوع محرمه داریم که اون و باطله هست که در اعراب جاهلیت مرسوم هم بوده. آیه میفرماید که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بالاسباب الباطله. بالاسباب الباطله یعنی اسبابی که شر اونها رو باطل میدانه. پس چه بکنید؟ باید تجارتا عن تراض، یعنی به اسباب صحیحه شرعیه باشه. اما حالا کدام سبب باطله، کدام سبب باطل نیست، اینها رو دیگه آیه بیان نمی کنه. لذا اگر ما آمدیم آیه رو این طوری معنا کردیم، حالا یه بحث مفصلی هم هست در این که آیا این استثناء استثنای متصله الا ان تکون تجارتا عن تراض، یا استثنای منقطع، که حالا در این قسمت بحث امروز ما کاری به این جهت نداریم. خب این فرمایش در کلمات مرحوم آقای خویی وجود داره. ایشون در رد کلام مرحوم ایروانی از این راه وارد شدن. به نظر میرسه که فرمایش ایروانی فرمایش تامیه، یعنی آیه دنبال اون اسباب شرعیه باطله نیست، اسبابی که بطلانش بطلان شرعیه. آیه می فرماید اونی که عنوان باطل رو داره در نزد خود شما. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اون چه که عرفاً در نزد شما باطله. اصلاً به نظر ما آیه کاری به اسباب صحیحه شرعیه و اسباب باطله شرعیه نداره. آیه می فرماید اگر به دست آوردن یه مالی در نزد شما باطله، عرف این رو باطل می دونه. عرف می گه آقا این حق این شخص نیست که چنین پولی رو داشته باشه، این می شود حرام و اون پول و معامله میشه معامله باطل. روی همین بیان در این معاملاتی که امروز در جامعه ما متاسفانه مقدار رایجه میشه استدلال کرد. این معاملاتی که مثل گلد کوییس یا عرض می شود که انواع اقسام مختلفی که داره، اگر ما آمدیم باطل رو در آیه شریفه به باطل عرفی یا اهم از عرفی و شرعی معنا کردیم، بگیم اینا عرفاً باطله. حالا چرا باطله؟ که حالا توضیحش مفصله، نمیشه الانم اشاره کرد، اما به نحو اجمال این است که در این نوع از معاملات اون کسی که در ردیف اول قرار گرفته، افرادی که در طبقه پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم تا برسه به صدم مثلا، از اون شخصی که در طبقه صدم هست و وارد این مجموعه میشه، یه پولی میاد به حساب این شخصی که در طبقه اوله. البته این پول رو مسئول اون شرکت میریزه، ولی پول مال اون شخصه، یه پول جداگانه هم نیست، میریزن در حساب این شخص اول بدون اینکه اصلا استحقاقی داشته باشه. این مقدار رفته یک مشتری پیدا کرده، لذا اگر به خاطر همون مشتری اول و دوم حق و زحمه بشدن اشکالی نداره، اما اینکه این سلسله همینطور ادامه پیدا بکنه. به یک کسی گفتیم حالا اگر بگم آقا من این کتاب رو میفروشم به شرط اینکه تا قیامت هر مشتری که اومد این رو به هر کسی فروخت بازی درصدی به من داده بشه، این نمیشه. این مثل عقلایی نیست. معاملات ما و استحقاقی که در این معاملات روی همون عناوین عقلایی باید باشه. عرف میگه این پولی که از اون طبقه صدوم به طبقه اول داده میشه عنوان باطل رو داره، یعنی این حقی نداشته نسبت به او. مجدد در قمار هم رضایت حاصله، در قمار هم طرفین با رضایت دارن این کار رو انجام میدن، ولی مجرد رضایت در شرع کافی نیست. بنابراین نه، ربا هم پذیرفتن در بانک های تمام دنیا، ربا هم پذیرفته شده، ولی در در همون ربا هم اگر از عرف بپرسی که آقا شما الان 1,000,000 داری میدی، 1,000,000 داری میگیری از این بانک، باید یه سال دیگه 2,000,000 بشو بدی، عرف میگه این ظلمه. شما ببینید در شریعت خود ما ربا از مصادیق واضح ظلمه. ظلم هم یه عنوان عقلاییه، اینطور نیست شاره بگه من هر جا من گفتم ظلمه، هر جا من نگفتم نه. ظلم یه امریست که یک مفهوم روشن عقلایی هم داره. شما 1,000,000 از بانک قرض میگیرید، خب حالا بانک کارمند داره، پول آب و برق داره، نمیدونم اجاره باید بده، مانعی نداره یه مختصری به عنوان کارمزد که بعضی از این صندوق‌های قرض‌الحسنه این کار رو میکنن، به اندازه کارمزد از این بگیرن، بگن خب آقا ما میخواییم اسم تو رو به عنوان وام روی کاغذ بنویسیم، پول این کاغذ کی باید بده؟ باید دفترچه قسط به شما بدیم، پول این دفترچه رو کی باید بده؟ باید یک کارمندی برای شما بنویسه. خب اینا درسته، این اصلا دیگه ربا نیست. میگه آقا 1,000,000 به وام میدم، 1,020,000 تومان بده. این 20,000 تومان به عنوان ربح پول نیست، به عنوان اینکه میخواد این مجموعه بچرخه، حقوق میخواد این کارمند، اشکالی نداره. ولی اگر بشه آقا 1,000,000 بده میدم، یک سال دیگه باید 2,000,000 به من بدی، این ظلمه، این ربا. عرف اینو باطل میدونه، اما داره بر این باطل اقدام میکنه، چون الان کارش متوقفه بر اینه. الان در بازار، مخصوصا در غیر کشورهای اسلامی یا در غیر ایران ما، چون کشورهای دیگه به اسم اسلامی هست، در غیر کشور ما تمام معاملات روی رواست، چاره‌ای هم نداره. یک کسی که مغازه داره غیر از این راهی نداره اصلا. عرف اینو باطل میدونه. لذا برای حرمت ربا هم می شود به همین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کرد. البته باز روی مبنای دیگران که میگن باطل مراد باطل شرعی هم هست میشه تمسک کرد، تو شرع آمده ربا رو هم باطل کرده. بالاخره این آیه شریفه، خب حالا اگر کسی گفت نه فقط باطل شرعیه، نه دیگه، خب حالا اگر کسی خب میگیم دو مبنا وجود داره دیگه، اگر گفت الفلام عهد الباطل، این الباطل و شرعن
الباطل
عهد ذهنیه دیگه. میگیم آقا شعاره میگه من یه سری امور رو در شرعم باطل میدونم، مثل ربا، مثل قمار، مثل سرقت، مثل قصد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل باطل. حالا ببینید همین رو باید خیلی خوب باید ما نظرمون است که عام مثلا شرعی و عرفی، باطل یعنی ما یعد عند العرف او عند الشرع بالباطل، اختصاصی برای باطل شرعی در اینجا نیست، یعنی ما برای اختصاص همین عرض ما همینه، برای اختصاص ما قرینه ای نداریم. چرا دیگه نظر ما همین میشه دیگه، یعنی باطل مصادیق باطل عرفی و مصادیق باطل شرعی میشه. خب پس ببینید بخواستم این رو عرض بکنم، کسانی که این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را خصوص باطل شرعی میگیرن، اینا دیگه به عنوان اکل مال به باطل به عنوان یه قاعده کلی نمیتونن تمسک بکنن، چون فقط لا تأکلوا اموالکم بینکم به باطل شرعی مقصود منحصر میشه، یعنی به اون اسبابی که شرع اون اسباب باطل میداند شما اموالو نخورید و تصرف نکنید، اما دیگه شامل باطل عرفی نمیشه و نمیتونیم در این گونه معاملات رایجه به این آیه شریفه استدلال بکنیم. این هم پس استدلال مرحوم ایروانی هم به نظر ما تمامه. نتیجه این شد در این معامله بیع مالای اوتلهمو ما به این نتیجه رسیدیم در این مورد هم حرمت تکلیفیه وجود داره و هم حرمت وضعیه وجود داره. از این بحث که بیایم بیرون، میایم سراغ ابوال طاهره یا بیع ارزد بول ما اکل لحم یا معکول لحم. در مورد بول حیوان معکول لحم مشهور قائل به طهارتش هستن، میگن پاکه. اون وقت همین مشهوری که قائل به طهارت هستن اختلاف دارن در این که آیا بول حیوان معکول لحم جواز شرب اختیارن داره یا نه. آیا فرض کنید اون عربی که در بیابان بوده بول ابل که حیوان معکول لحمه وقتی که حالا آب باشه یا نباشه اختیارن میتونه از او استفاده کنه یا نه؟ برخی قائل به جواز شربن و برخی هم قائلن به این که شربش جایز نیست اختیارن، مگر برای معالجه یا برای اضطرار. حالا در یه بیابانی گیر کرده مریضم نیست اما حالا آب نداره، برای اضطرار مثلا مانعی نداره. خب اینجا یک مطلبی که هم مرحوم شیخ انصاری هم مرحوم صاحب جواهر وقتی ما مراجعه می کنیم به کتب اینها استفاده می کنیم در بحث بیع بول حیوان معکول لحم مثل ابل، غنم، بقر، حرمت و صحت و بطلان معامله، جواز و صحت معامله، دائر مدار همین مسئله جواز شرب و عدم جواز شربه. از کلام شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب استفاده میشه. اگر گفتیم که شربش، تعبیری که مرحوم شیخ داره اینه، فرمودن بنابر این که ما بگیم شربش جایزه، بیعش صحیح هست و جایز. اگر گفتیم شرب بول حیوان مأکول اللحم، شربش جایز اختیارم، اینجا بیعش هم صحیح حرام نیست و نافذم هست. اما شیخ می‌فرماید بنابر این که ما بگیم جواز و شرب نداره، فرمودن دو قول در اینجا وجود داره و در نتیجه قول به عدم صحت را قائل شدند. مرحوم شیخ انصاری پس میزان را در حرمت و عدم حرمت و در صحت و عدم صحت اووردن روی این که آیا جواز و شرب داره یا جواز و شرب نداره. اگر جواز و شرب داشت معاملش صحیحه، حرامم نیست. اگر جواز و شرب نداشت دو قوله و در نتیجه قول به عدم صحت را مرحوم شیخ تقویت میکنه. اون وقت در ضمن کلماتشون که حالا اینا نکاتیست که میگیم انشاءالله، اگر کسی از شیخ سوال کنه بین این ابوال طاهره و خاک چه فرقیه، در بیع خاک میگن بیعش جایزه، خاک میفروشن منافع زیادی هم داره در حالی که خوردنش هم حرامه، جواب داده مرحوم شیخ بین بول طاهر و ادویه محرمه چه فرقی وجود داره، اونجا مطرح شده. وقتی به عبارات صاحب جواهر علیه الرحمه مراجعه میکنیم، صاحب جواهرم اول آمده در اول طاهره، ایشون هم باز میزان را و مبنا را بین این که آیا قائل بشیم به این که این اول طاهره جواز شرب دارن یا این که این اول طاهره جواز شرب ندارن. ابتدا فرموده است که اگر گفتیم جواز شرب نداره بیعش صحیح نیست. بعد فرموده اگر گفتیم جواز شرب هم داره، باز به سه دلیل فرمودن بیعش صحیح نیست. و بعد در آخر صاحب جواهر در اموال طاهره هم جواز شرب رو درست میکنن و هم صحت بیع را، و نتیجه این میشود که می‌فرمایند اگر گفتیم جواز شرب داره بیعش صحیحه، اشکالی هم نداره. این اجمالی از نظرات صاحب جواهر و نظرات مرحوم شیخ انصاری در بین متأخرین و معاصرین مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی قدس سره و برخی دیگر. اینا می‌فرمان اساسا ما بخواهیم در اول طاهره بگیم دست مردد بشه بین این که آیا جواز شرب داره یا جواز شرب نداره، این بحث درستی نیست. فرمودن اگر یک قرض اغلایی در بیعش مترتب شد، بیعش صحیحه و جایزه. میخواد بگیم جواز شرب داشته باشه، میخواد جواز شرب نداشته باشه. این نظر رو هم مرحوم امام رضوان الله علیه دارن، هم مرحوم آقای خویی قدس سره دارن. که شما با دیروزم عرض کردم ملاحظه بفرمایید، ببینید از قدمات شروع میکنیم که قدما قائل بودن اصلا در مطلق ابوال هم طاهره هم غیر طاهره، هم بیعش حرامه هم بیعش باطل، تغییر نظر فقها چه مقدار تطور داشته تا رسیدیم به نظر امام. امام در المکاسب المحرمه شون بذارید من بخونم این رو، هنوز نرسیدیم، حالا من دارم فقط نقل نظرات میکنم، حالا دارم شروع کنیم، ما هنوز من بحث تمام نشده، دارم یک فضای کلی از نظرات بزرگان در هر بحثی آدم اول باید دینه اینا چجوری بحث کردن. ببینید داریم میدیم شیخ انصاری صاحب جواهر رفتن روی این بحثی که جواز شرب داره یا نداره، امام و مرحوم آقای خویی و جمع دیگری از معاصرین اینا فرمودن بحث رو نباید مبتنی کنیم روی این که آیا جواز شرب داره یا نداره. من دارم فقط اینجا نقل میکنم، هنوز بحث شروع نکردم. من امام در کتاب مکاسب محرمه در صفحه 56 اونجا میفرمان فتحت سله مما ذکرناه جواز الانتفاع به صنوف نجاسات ولا دلیل عام علی حرمت جمیع الانتفاعات بها. میفرمان انتفاع به اقسام نجاسات جایزه، دلیلی که حرمت جمیع انتفاعات اینها رو دلالت داشته باشه نداریم، کما لا دلیل کذالک علی حرمت بیعها. بعد در آخرش میفرمایند که ففی کل مورد لیس الدلیل الا الادله العامه یحکم به جواز الانتفاع به و جواز البیع فی ما ینتفع به. میفرمان در هر موردی که یک نفع اغلایی و یک غرض اغلایی در کار باشه معاملش جایزه. این رو امام در خصوص اموال طاهره نمیفرمایند، در اموال نجسه همین رو دارن، در اموال طاهره همین رو دارن، در عذره همین رو دارن، در منی، در همه اینا همین حرف رو دارن، مگر موردی که دلیل خاص داشته باشیم. میفرمان هر نجسی یا هر چیزی که مثل بول معکول اللم طاهرم باشه، ما ملاک رو نمیاریم روی اینکه آیا جواز شرب داره یا نداره، بلکه ملاک رو میاریم روی اینکه آیا غرض اغلایی داره یا غرض اغلایی نداره. خب روی مبنای امام و مرحوم آقای خویی یه ما لازم نیست بحث کنیم که آیا بول حیوان معکول اللم جواز شرب داره یا نه، اما رو مبنای شیخ و مبنای صاحب جواهر باید بحث بشه ببینیم که آیا بول حیوان معکول اللم جواز شرب داره یا نداره. ما اول بحث رو به همون منوال صاحب جواهر و مرحوم شیخ دنبال میکنیم، چون اولا معمولا خارج بحث اطعمه و اشربه هم که خونده نمیشه. حالا یک کسی هم از شما ممکنه سوال کنه که شما در فقهتون میگید شرب بول ابل جایزه، اصلا ببینیم چنین چیزی داریم یا نداریم. اول ما اولین بحثی که الان باید بکنیم این است که آیا ابوال طاهره، بول ابل، بول قنم، بول بقر، آیا جواز شرب داره یا نه یک، و بر فرض که جواز شرب داره این مطلقا جواز شرب داره، یا اینکه نه فقط در فرض تداویه، یا نه علاوه بر فرض تداوی برای اضطرار مانعی نداره، که حالا این رو باید مطرح بکنیم. و فرق بین اموال طاهره و تین و ادویه که در کلمات شیخ هم مطرح شده اینا روشن کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.